بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالعربين، ارواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت فنائك، وعليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد منا لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بحث در مقام اول بود که تعریف ورود باشه. گفتیم در این مقام ابتداعا تعاریفی که بزرگان فن اصول فرموده اند مهم اونها رو مطرح میکنیم تا اینکه عناصر مأخوذه در ورود برای ما روشن بشه. خب دو تعریف رو نقل کردیم. تعریف سوم فرمایش های آغازی ها قدس سره در مقالات و همچنین در نهایت الافکار. در مقالات جلد دوم صفحه 456 از طبع جدید، بعد از این که تعارض رو دو معنا برای تعارض می‌فرمایند که تنافی در مدلول یا تنافی در دلالت است، می‌فرمان ثم ان التعارض بكل واحد من المعنيين، حالا چه بگیم تنافی در مدلول چه در دلالت، لا یکاد و یصدق فی موارد الورود التي یکون احد الدلیلین نافیا لموضوع الدلیل الاخر حقیقتا. از این عبارت ایشون برداشت می شود که ورود رو اینطور تعریف می کنند: ان یکون احد الدلیلین نافیا لموضوع الدلیل الاخر حقیقتا. در نهایت الافکار هم همین عبارت رو دارن که ان یکون احد الدلیلین نافیا لموضوع الاخر حقیقتا. بعید نیست که بگیم اونچه که در تعریف مرحوم سید بود که میگفتیم انفرد به، که چون تصریح کرده بود، شاید از این عبارت ایشون هم بتونیم استفاده کنیم، چون ایشون نامی از تعبد نبردن. فرموده احد و دلیل نافی موضوع دلیل آخر باشه حقیقتا. خب حالا نافی باشد به واسطه یه تعبدی که درش هست، به واسطه جعلی که از شارع صادر شده، یا اینکه نه این دلیل ویژگی داره که نفی میکنه موضوع دلیل آخر را حقیقتا، ولو به اینکه برای انسان قطع پیدا میشود دلیلی شارع اقامه کرده که سندن و دلالتن موجب قطعه، فلذاست موضوع دلیل آخر را از بین میبره. اگرچه ایشون در این مقام باید گفت که محرز نیست که در مقام بیان یک تعریف جامع و کاملی از ورود باشه، تطفلن دارن اسم برن که تعارض که من ورود خارج میشه. حالا بخوان درست جوانب ورود رو اینجا تعرض بشن محرز نیست، ولی از این مقداری که استفاده میشود میتوان گفت که ایشون هم لعله همین مطلب رو قائل باشه. خب عناصر دیگری که از این تعریف استفاده میشه همون عناصری است که در تعریف سابق ها بود، دو تعریف سابق بود، این که باید خروج حقیقی باشه این که باید خروج صدق کنه، یعنی قبل از این دلیل واقعا شمول باشه، و این که احد و دلیلین بیاد این کار رو انجام بده، دلیلی این کار رو انجام بده. اما اگر دلیلی این کار رو انجام نده، موضوع دلیل به خاطر امور خارجیه و امور دیگر منتفی بشود، مثل این که امثال شاک بود، بعد خودش تروی کرد و تأمل کرد، شکش زائل شد بدین که شارع کاری کرده باشه، بنابراین اون موارد شامل نمیشه و ورود اسمش نیست. همون مطالبی که از دو تعریف قبل استفاده میشد، از تعریف ایشون هم استفاده میشه. بله؟ نافیان لموضوع دلیل آخر، نفی بکنه. نفی یعنی باشه و نفی بکنه، نه اینکه اصلا منتفیست. نه منتفی که این نافی نمیشه. بله؟ در اینجا تون دلیل آخر اومده این کارو کرده. در الان ما نمیدونیم، الان حالا بعدا تا در افتراقا ببینیم ایشون خودش چی فرموده. الان اینجا ممکنه تخصص اعم بدونه ایشون و اینم فردی از او بدونه، کما این که مرحوم سید دونه است. الان اینجا چیزی روشن نمیشه خیلی، تا بعد ببینیم که در مقام ثانی ایشون چه فرمایشی دارن یا نه. و اما تعریف سوم، عن المحقق الخوئی قدس سره، در مصباح الاصول هست. چهارم بر ایشون بفرمان الورود عبارتون عن الخروج الموضوعی بالوجدان، غایت الامر ان الخروج المذکور من جهت تعبد شرعی. این خروج به واسطه تعبد شرعی محقق شد، و خروج هم باید خروج بلوجدان باشه. خروج بلوجدان قهرن همون خروج حقیقی خواهد بود که ما وجدانمون رو کن که این خارجه، نه اینکه تعبد به ما میگه بگو خارج، بنا بگذار که خارج هست. خب این عبارت ایشون، خود ایشون یه توضیحی در اینجا دارن که اون توضیح خوبی است که در پرتو اون ممکنه بعضی از جهات دیگر هم روشن بشه. ایشون می‌فرمایند که هر جا که اشاره تعبد شرعی داره، دو امر در اونجا محقق میشه. یکی اون نفس اون تعبد، و دوم اون متعبدون به است. مثلا شاره ما رو تعبد میکنه به حجیت خبر واحد، متعبدون به همون حجیت خبر واحده، یعنی اون چیزی که شاره ما رو متعبده به او فرموده، اون چیه؟ حجیت خبر واحد. و یک امر دیگه اینجا خود نفس این تعبد است که شاره با این تعبدش اون متعبدون به رو به گردن ما گذاشت. فرق این دوتا اینه که اون متعبدون به ممکنه مورد قطع ما نباشه، مقطوع نباشه. مثلا ما رو متعبد میکنه به حجیت ظواهر، به حجیت خبر واحد، خبر واحدی که زن نیست. خب مدلول این متعبدون به که حجیت این خبر واحد باشه، این از راه کی به دست اومده؟ از راه آیه نفر، از راه آیه نبع، از راه روایات، از اینا به دست اومده. خب این آیات که داره ما رو تعبد میکنه به محتوا و مضمون خودش که حجت خبر واحد باشه، برای ما ایجاد قطع نمیکنه با حجت خبر واحد، چون اینا ظواهره. ولی این که داره این کارو میکنه و این تعبد رو داره انجام میده، این مقطوع ماست، این قطعیه برای ما. پس متعبدون به ها مورد قطع ما نیست. اما تعبد به این متعبدون به این باید مقطوع باشه. چرا؟ چون همونطور که در محل خودش گفته شده ما باید علم به تعبد پیدا کنیم و الا لتسلسل. باید کل ما بالعرض ینتهی الا ما بالذات. خب اگر اینجوری باشه که شاره بگه خبر واحد حجت است، اون چیزی که داره میگه خبر واحد حجت است، یعنی دلالت میکنه که شاره به ما میگوید خبر واحد حجت است، اگر خودش قطعی نباشه، خودش یه خبر واحدی باشه، خودش امر ظنی باشه، خب خودش نیاز داره به این که شاره بگه حجت. اگر اون هم باز همینجور باشه، قطعی نباشه، ننقل الکلام و الی، اونم حجیت ذاتی نداره، باید شاره بگه. اگه اونم همین جور باشه، امر ظنی باشه، باز ننقل الکلام الی، به چه دلیل اون حجت؟ باید تسلسل. فلزاست که باید حجیت تمام امور به چی منتهی بشه؟ به علم منتهی بشه. حالا یا مباشرتن یا معلواسطه، یعنی گاهی مباشرتنه، مثل این که یه خبره قطعی و سند و دلاله، آیه قطعی و سند و دلاله دلالت کنه بر حجت خبر واحد. یا اگر این چنین نباشه، یک خبر واحدی که ظنی و دلالت و سند هست دلالت میکنه که این مقطوع الحجیه باشه، دلیل دال بر حجیت این دیگه قطعی باشه که با واسطه شد. بله؟ تعبد به او، یعنی این که تعبد به او هست، ولی این که این حتما هستش یا نه، نه. چرا چی؟ نه نه، حجیتش هم قطعی نیست. نه، قطع داریم که به این معنا، این چون مفاد ادله حجیته، ما به مفاد ادله حجیت که میگه هازا حجتون که قطع نداریم، مثل مفاد اماره ای که میگوید شرب مثلا توتونه حلالون، ما الان به شرب توتونه حلالون که یقین نداریم، چون مدلول این روایته. اینجا هم اون ادله ای که داره، اینجا اشتباه نشه، اون ادله ای که مدلولش حجیت خبر واحده، این روایت مدلولش علیت شرب توتون بود، اون ادله مدلولش حجیت خبر واحد، این مدلوله که داره میگه خبر واحد حجتون، میگه خبر الواحد حجت، این یه مزنون ماست، متشاره میگه این مزنون رو من زن را تعبد کردم بهش. همین که تو از این روایات از این آیه میفهمی که خبر الواحد حجتون، تو قطع الان نداری به این که خبر الواحد حجتون، تو مزنونت اینی که خبر الواحد حجتون، چون ظاهر آیه داره دلالت میکنه نه نص آیه، ولی من این زن تو را به این که خبر الواحد و حجتون، این رو چه کار کردم؟ این رو حجت کردم، اینو متعبد کردم تو را به او. خب پس اینجا ایشون بفرماید ما در این موارد دو امر داریم، یک امر همون تعبد به حجیت خبر واحده، یکی حجیت خبر واحد. حجیت خبر واحد امر مزنون لا مقطوع. چرا؟ برای که مفاد یه آیه است که اون آیه نص نیست. پس که خود این حجیت میشه یه امر مزنون که این متعبدون بهه. اما تعبد به این، یعنی این که شاره گفته همین مزنون تو منجز است، حجت است، اینو دیگه مقطع داریم. بله اگه قطع به اون نداشته باشیم تسلسل لازم میاد. بله بله، از باب این است که حجت ظاهر قطعی است و سند قرآن هم که قطعیه. حالا اونش خیلی برای ما مهم نیست، ولو اینکه این چنینیه دخالتی در مسئله نداره، برای خاطر اینکه بالاخره ولو ظنی هم باشه حجت قرار داده شده. بله اشکالی نداره. نه ببینید اگه نبودم باید حجیت سندش هم از راه اون درست میکردیم، از راهی که مثلا بگیم که اینم پیامبر داره میگه، خبر واحد داره میگه، این قول خداست مثلا، از این راه. بله آیه نبأ، این که این کلام صادر شده از معصوم فعلا به حمدالله در مورد آیات سندش قطعیه برای ما.
لازم
نداریم به این معنا، لازم نمیدونی متقوم به این نیست، ولی یه روایتی هم بود که اون وقت با سیره هم ظهورش رو درست میکردیم هم سردش رو درست میکردیم، اونم همین جور بود، احتیاج نداریم از این معنا. حالا اگه یه روایتی الان ما پیدا بکنیم درست که خصوص اون روایت رو سندش رو با سیره قطعیه درست کنیم، ظهورش هم با سیره قطعیه درست کنیم، اون روایتی که سند و دلالتش رو با سیره قطعیه درست کردیم ولو هر دو ظنی هم بگوید خبر الواحد حسن حجت، خبر واحد حسن حجت، یعنی خبر واحد که رواتش حسنن ممدوحن توثیق نشده حجت، اشکالی نداره. ولی خب در مورد قرآن شریف یک پایه کار قطعیه که سند باشه، میمونه دلالت آیات، ظهور آیه نبأ، ظهور آیه نفره، ظهور آیه اوزانه و همینطور. این ظهورها به واسطه یه چی؟ این ظهورها داره مدلولی داره که یه زنی برای ما ایجاد میکنه. اون مزنون ما چیه؟ این است که خبر الواحد حجتان، خبر الواحد ثقه حجت. اینجا متعبدان به خبر الواحد حجتانه، اما تعبد به این و این که این شاره این کارو داره میکند، این مقطوع ماست. چرا؟ برای اینکه یقین داریم شاره گفته این مزنه حجته، اگه اونو یقین نداشته باشیم لتسلسله. این فرمایشش. خب حالا ایشون میفرماید که در این موارد تعبد ثابتون بالوجدان است، متعبدون به ثابتون بالوجدان نیست، ثابتون به تعبد است. تقدم اون تعبد موجب ورود میشه، تقدم متعبدون به موجب حکومت میشه. بنابراین ورود در اثر اون تعبده است که علم، علم است، وجدانی است. یعنی شما قاضی قبه عقاب بلا بیان میگفت هر جا بیان نباشه، هر جا بیان نباشه عقاب قبیحه. موضوع قبه عقاب چی بود؟ عدم البیان بود. موضوع قاضی قبه عقاب بلا بیان عدم البیان است. خب وقتی یقین داریم شارع این مظنه رو حجت کرده است، علم داریم که شارع این مظنه رو حجت کرده است، خب عدم البیانی بلوجدان چی میشه؟ منتفی میشه. خیلی نکته در این عبارات، این کلمات ایشون اگر ما اینا رو تصدیق کنیم خیلی با قوم تفاوت کرد. اولا روی بیان ایشون همونی که سید میگفت اصلا طبق بیان ایشون ورود، اون وارد، اون وارد طبق بیان ایشون جعل شرعی درش نیست. چرا؟ برای که ما یقین داریم، اونی که یقین داریم شاید سید همین رو میگفت دیگه، میگفت یه جای یقین داریم یه جای یقین نداریم، اونجا که یقین داریم جعل شرع توش نیست، تعبد شرع توش نیست، اونی که یقین نداریم تعبد و جعل شرع هست. هر دو جا وروده و ظاهر کلمات قوم هم گفتیم مال کدومه؟ اونجایی که تعبد شرعه باشه. طبق توضیح محقق خویی اصلا ورود در جاییست که جعل شرع نیست، اونجاست که یقینه، مال تعبده نه مال متعبدون به. که نسبت به تعبد شما چی داری؟
یقین داری.
این به نهایت. باز جهتی دیگه که از کلام ایشون استفاده می شود اینه که قوم می مدن می گفتن قاعده قبه عقاب بلا بیان، چون بیان در اونجا اعم از وجدانی و تعبدیه فلزا ورود داره، ایشون به این نیاز نداره، به این حرف نیاز نداره، شما اون بیان و بیان وجدانی بگیر نه اعم از وجدانی و تعبدی. باز همین ادله ورود داره. چرا؟ چون اون چیزی که وارده نفس تعبده، نفس تعبد که یقینه، این ما به امتیاز باز فرمایش محقق خویی از فرمایشات قوم میشه. حالا عبارت ایشونو بد نیست بخونم. فرماید که و کزل ورود فینهو ایزن عبارتون ان الخروج الموضوعی بالوجدان آیت الام ان الخروج المذکور من جهت تعبد شرعی. اگه ایشون توضیح نداده بود ما از تعبد شرعی رو چجور معنا میکردیم؟ مثل دیگر آمان. اما چون ایشون خودش توضیح داده اینچون در اینجا فرموده که توزه و زالک یا توزه و زالک یا توضیح و زالک، این البته یا نداره، توزه و زالک انهو به تعبد شرعی یتحقق و امران. وقتی شعاری تعبد شرعی میکنه دو ام در اونجا تعقب بداره، احدهما تعبدیون و الاخر و وجدانیون. یکی از این دو ام تعبدیه، یکیش وجدانی و معلومه برای انسان. اما الامر تعبدی فهو ثبوت المتعبد به فانه ليس بالوجدان بل بالتعبد. اون متعبد به، ثبوت متعبد به میشه چی؟ میشه یه امر تعبدی. و اما الامر الوجدانی فهو نفس و تعبد. نه به همین تعبد، به همین متعبد به، به همین مزنون، به همین مزنون شما، من میگم به حضرت عباس منو متعبد کرده به این مزنون، به این مزنون، به این که احتیاقی ندارم در واقع هستش. میشه حالا اجازه بدید کلام ایشون تمام. نه نه این انشاء و منشأ نیست. فانه ثابتون بالوجدان لا بالتعبد. و الا اگر اینم بخواد، این اصل تعبده، اینم بخواد به تعبد باشه، یلزم التسلسل، اون دیگه باید به یقین برسه. فلذا مرحوم شهید صدر قدس سره یک افتراقی داره ترتیب مباحثش با قوم، این که ایشون مبحث قطع رو آورده اول علم اصول، دیگران آوردن اول مباحث قطع، از اونجا جلد دوم، ایشون یه جلد اول. چرا؟ برای اینکه میگه چه در مباحث الفاظ چه در غیر الفاظ، همه جا و همه جا ما باید نهایت کار رو به چی برسونیم؟ به قطع. پس قطع پایه اوله، هر چی ثابت میشه باید به اونجا برسه و الا لتسلسل. فلذاست که ایشون اولین مبحث علم اصول که میگه باید ازش بحث کنیم مبحث قطع. تو همه جا به این احتیاج داری. خب ایشون هم میفرماید که این مطلب مطلب همگانیه، یعنی همه دارن این مطلب رو، که ما باید کار رو به قطع برسیم که حجت ذاتی باشه، چون کل ما بالعرض یعنی تایی الا ما بالذات. مثلا اذا تعبدن الشارع به حجیت خبر العادل، به آیه نبع تعبدن به حجیت خبر عادل، فحجیت الخبر تعبدیون، حجیت خبر که این متعبدان به اینجا تو این ادله که داره میگه خبر واحد حجته، فحجیت الخبر یه امر تعبدی. ما الان نمیتونیم قسم بخوریم خبر واحد در اسلام حجته، یعنی مطابق واقعه، نه اینکه نمیتونیم قسم بخوریم حجته، نمیتونیم بگیم این آیات اینا که داره به ما میگه خبر واحد حجته است مطابق با واقعه، چون تا ظهوری احتمال خلافش هم هست. این که در لوح محفوظ عند الله تبارک و تعالی در واقع این چنین باشد، این برای ما روشن نیست. لعل هر خلق و سید مرتضی باشه، لعل هر با تبرسی صاحب مجموع البیان باشه، در واقع اینجور. اما یقین داریم این مضمون ما حجت پیش خدا بر ما، معذور معذر ما و منجز. پس به حجیتش، یعنی به اینکه تعبد شده به این حجیته یقین داریم، اما به این متعبدون به یقین نداریم، شاید مطابق با واقع نباشه. مثلا اذا تعبدن الشارع به حجیت خبر العادل فحجیت الخبر تعبدیون، و اما نفس و تعبد فهو ثابتون بالوجدان. که بعد چرا ثابتون بالوجدان؟ برای اینکه میدونیم ظواهر حجت قرار داده. پس برای فن ورود و ول خروج الموضوعی به نفس تعبد ثابت بالوجدان. فن ورود اول خروج الموضوعی به چی؟ به اون متعبدون به، نه به نفس تعبد ثابت بالوجدان. کما فی موارد قیام دلیل شرعی به نسبت الى الاصول العقلیه کل براءت و الاشتغال و التخلیل فان موضوع حکم العقل البراءه عدم البیان از ملاک و حکمهی به ها و قبح العقاب بلا بیان و قیام دلیل شرعی یکون و بیانن فینتفی موضوع حکم العقل بالوجدان به برکت تعبد به حجیت هذا الکلام. تا اینکه خب این بعد این هی توضیح میدن بقیهش رو، در براءت اینجا توضیح دادن، بعد در اشتغال و در تخلیل اینا توضیح میدن، تا میرسن به این که میفرمان و اما امکان الخروج الموضوعی به ثبوت المتعبد به لا به نفس تعبد فهو قسم من الحکومه. اون پس ورود میشه سهم کجا؟ میشه سهم نفس تعبدی که مقتوع به هست، نه سهم متعبد به که امر مزنون است و مقتوع به نیست. خب حالا طبق توضیحی که ایشون داد، پس اون دو امری که گفتیم از کلامشون استفاده شد. یکی این که خلافن لقوم معروف که میگن به برکت تعبد، یعنی ظاهر کلامشون متعبدون بهه، به اون برکت به خاطر اونه، این همون حجیت خبر واحده، نه تعبد به حجیت خبر واحد. یعنی خبر واحد حجت شده پس این بیانه، نه چون ما رو تعبد کرده به او. خب پس بنابراین وارد همیشه یه امر غیر مجبور، یه امر تعبدی نیست، یه امر غیر مجبور، چون یقینه، یقینم که حجتش ذاتی. بعد اون مورود ما که در قاعده قبح قابل بیان باشه، اون بیانش هم لازم نیست اعم بگیریم، ولو اعمه، ولو لازم نیست. یقین 100% هم بگیرید، بیان علمی، بیان وجدانی هم بگیرید، ورود درست میشه، چون همه اینا نفس تعبدی که یقینیه میخواد وارد بشه. اینا آدم وقتی دقت تو کلمات میکنه همینجور بگذره از اونه که اینا خیلی با هم اختلاف دارن، و این یه چیز واضحی نیه. همینطور که آدم گذرا میگذره، خب این دقتها رو متوجه نمیشه که اینا با هم تفاوت دارن. حالا این فرمایش آقای خویی رو حالا ذکرمون باشه، تو ما بعدا برگردیم تعاریف دو سه تا تعریف دیگه هم که مهمه اونا رو هم بگیم، بعد برگردیم ببینیم آیا حالا این فرمایش ایشون درسته. اون وقت در مقابل سید هم ایشون موضع گیری داره. سید فرمود چی؟ سید به یه نکته توجه کرد، گفت اعمه. پس یه عده میگن فقط به تعبده، سید میگه اعمه همون تعبد، همون جایی که جهل نداره. ایشون زا کلام لازمه کلامش میگه فقط مال جایی است که جهل نیست، فقط مال جایی است که جهل نیست. بله ممکنه گفتیم حجت وجدانی رو دقیقه دیگه. بله خب این فرمایش محقق خویی قدس سر، بله همون جلد سومه مصباح الاصول، چاپی که من دارم، حالا من اون چاپ اول گم میکنم 347 348. بله حکومت حکومت خروج وجدانی نیست، خروج تعبدیه. خب این به خدمت شما عرض شد که فرمایش ایشون. و اما تعریف بعد، تعریف بعد من از امام قدس سر را هست. ایشون در الرسائلشون همون تعادل و تراجی صفحه 7 باز این چاپی که من دارم فرموده ان الورود عبارتون ان اخراج فردن، اخراج ان اخراج فردن حقیقتن ان تحت کلیه به واسطت اعمال تعبد قبل حکم الاقلائی لوفر زت حقوقه. خب از این که باز ایشون میکنون اخراجه، پس معلوم میشه ایشون مثل محقق خویی، مثل باز آقای آغازی ها، مثل آقای نائینی، مثل اینا یا مثل خود سید، اولا اخراج موضوعی میدونه، یعنی ادخال چنده ورود نیست. ان تحت کلیه به واسطت اعمال تعبد، این یه مقداری به واسطت اعمال تعبد دو پهلوه، هم میتونیم معنا کنیم مثل قوم، هم میتونیم معنا کنیم مثل محقق. به واسطه اعمال تعبد، حالا به کجاش؟ اول اون چیزی که ایشون اضافه داره اینجا، اول حکم الاقلائی لوفر ذات حقوقو، این اضافه است در کلام ایشون که میگن ورود ممکنه به واسه حکم اقلائی هم بشه اگه فرض بشه تحققش، حالا میشه فرض کرد نمیشه فرض کرد. اخراج یه وقت به واسه اعمال تعبد شرعیه، یه وقت هم این اخراج به واسطه یه حکم اقلائیه. اقلا میگن مثلا حکم میکنن در این فرض، این حالا از باب مثال حالا برای این تقریبه بزن ارز کنیم، آشروهن نبل معروف، آشروهن نبل معروف، یه زمانی اگر کسی زوجه خودش رو توی اتاق گلی قرار میداد، گلی بود، این آشروهن نبل معروف بود. اما امروز حکم عرف حکم میکنه حکمن قطعیگن که این تو خونه گلیه، تو اتاق گلی دیگه آشروهن نبل معروف نیست. پس این مصداق همینی که قبلن در اون ازمنهی که گل کاری هم خیلی متداول نبود و خیلی ها همین سنگ فقط رو هم گذاشته بودن و اندود نمی کردن به گل، اون موقع آشروهن مقتاق آشروهن نبل معروف بود. اما الان به حکم اقلائی شرکت، به حکم اقلائی که این عشرت معروف نیست، پس به حکم اقلائی این مصداق حقیقتاً وجدانن از تحت آشروهن نبل معروف خارج میشه. این هم وروده، اما نه ورودن شرعی یا شاره حرف نزده اینجا، بلکه شاره اینو واگذار به عرف کرده، آشروهن نبل معروف العرفی. عرف تا چند قرن پیش میگفت این آشروهن نبل معروفه، از حالا به بعد میگه این آشروهن نبل معروفه. الان هم تو زندگی حالا همینطوره، تو 10 سال پیش آشروهن نبل معروف بود، الان آشروهن نبل معروف ممکنه یه چیزی نباشه، یا برعکسش ادخال هم باشه، یه چیزی اون موقع آشروهن نبل معروف نبود، الان آشروهن نبل معروف باشه. این اینا میشه. خب امام اینم دارن اضافه میکنن، پس بنابراین ایشون میگه ما در ورود بند به این نیستیم که حتما شرعی باشه شارع بیاد، نه به واسطه اعمال یک حکمی، یه حاکمی، او حاکم شارع باشه یا اقلا باشه. بله چرا؟ نه من اضافه کردم، نه اینکه امام بله اخراج فرموده، درسته، نه گردن ایشون نخواستم بگم، من خواستم بگم که ممکنه کسی بگه بنابر اون مسئله که حالا خواهی بود، وقت بعدشون فرموده که اذا کان حکم العقل او بنا العقلا الا موضوعین فلا یکون من الورود بل من قبیل تخصص. بعدشون فرموده اگر اصلا از اول حکم رو دو تا موضوع هم این تخصصه، در ورود باید اول دخول باشه، شمول باشه، بعد خارج بشه، اما اگه از اول حکم دو تا موضوعه اونجا اسمشو ورود نمیذارن، اونجا اسمش تخصصه. اینم به خدمت شما فرمایش ایشون. بقیه فی المقام تعریف محقق سیستانی نامزلو و شهید سعد رضوان الله علیه، این دوتا رو متعرض بشیم و جمع‌بندی کنیم ببینیم چه باید گفت. و صلی الله علیه و آله. Oh.